بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. عصر شما بخیر باشه انشالله. با برنامه گفتگوی سیاسی از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم، با موضوع افول هژمونی آمریکا در ابعاد حکمرانی جهانی که تمرکز بیشتری بر اقتصاد و سیاست بین الملل خواهیم داشت در این برنامه. مهمانان این برنامه از گفتگوی سیاسی آقای دکتر عبدالله گنجی هستن، مدیر مسئول روزنامه جوان، و آقای دکتر مهدی اقراریان، رئیس هیئت مدیره مرکز مطالعات آفاق جهان. آقای دکتر گنجی سلام بر شما. آقای اقراریان خدمت جناب عالی عرض ادب دارم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استادی استاد ارجمند جناب دکتر گنجی و همه عزیزان حاضر در استودیو.
خب اجازه فرمایید که در همین ابتدای برنامه تشکر بکنیم از میزبانی آقای دکتر گنجی. این برنامه از گفتگوی سیاسی به صورت زنده از محل روزنامه جوان تقدیم شما خوبان میشه. هم تشکر داریم از میزبانی روزنامه جوان و هم این دکتر هم یادآوری بکنم که اگر که صداهای خارج از اونچه که بحث میکنیم به گوش شما برسه، طبیعتاً به این دلیل هستش که خارج از استودیو این برنامه از گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما خوبان میکنیم. فرصت کوتاهی داریم تا اذان مغرب با افق تهران بحث رو آغاز میکنیم و انشالله بخش اصلی برنامه رو بعد از اذان و مناجات تقدیم شما عزیزان میکنیم. آقای دکتر گنجی در خدمت جناب عالی باشیم. ابتدا یک تعریف اولیه‌ای داشته باشیم که اصولا در نظام سیاسی بین المللی و نظام بین المللی هژمونی به چه معنا هست، و بعد از اون بریم به سراغ تاریخچه جایگاه آمریکا و غرب در عرصه بین المللی.
بله، به نام خدا تشکر میکنم از برنامه خوب شما و شنوندگانتون. هژمونی به معنی سلطه قدرت هایی که در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نظامی این قابلیت رو دارن که بتونن یا کشورها رو به صورت اقماری اداره کنن به مدل در واقع مرکز پیرامون، یا بتونن شرایط رو ایجاد کنن که کشورهای کوچک در عرصه بین الملل اشاره های اونا رو دنبال کنن و قدرت های بزرگ به صورتی باشن، قدرت های هژمون به صورتی باشن که برای پیشبرد اهدافشون در عرصه جهانی خیلی به زحمت نیفتن. اگر کشوری بدون زحمت مسائلش رو پیش برد، با کمترین هزینه این کار رو انجام داد و با اشارش بقیه رو تنظیم کرد، این به معنی اینه که اون قدرت در دنیا هژمون هست یا در منطقه. حالا بستگی داره که قدرت رو منطقه‌ای تعریف کنیم یا جهانی تعریف کنیم. هر کدوم از اینا باشه، تو هم محیط جغرافیایی وقتی اینطور عمل کرد و مسلط بود و اشاره هاشو دنبال کردن، این نشون میده که این سلطه هژمونی که اتفاق افتاده ممکنه این پایدار باشه، این سلطه، یا ممکنه نه، موقتی، مبتنی بر یک عواملی و داده های زود گذر باشه که معمولا تحولات تاریخی خصوصا تو این دو قرن اخیر نشون میده که جابجایی در رأس هرم هژمون در دنیا رو داشتیم.
متشکرم آقای اقراریان. بر اساس این تعریفی که آقای گنجی داشتن، ما تاریخچه این نوع از هژمونی و سلطه رو در چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی از چه زمانی باید ببینیم، از چه زمانی این روش شما شاهد بودیم؟
ببینید، ادبیات هژمونی به معنای حالا خود مفهوم هژمونی ابتدا در سنت مارکسیستی وارد ادبیات سیاسی جهان شدش و پولخانوف برای اولین بار این اصطلاح رو به کار بردش. هژمونی رو معمولا در اون زمان به معنای ضرورت مبارزه سیاسی طبقه کارگر در حوزه اقتصاد در نظر می گرفتن که علیه نظام تزاریسم مورد توجه قرار می گرفت. اما در معنای مفهوم لغوی اون معمولا به معنای برتری، تفوق، استیلا، پیشوایی و رهبری یک کشور نسبت به کشورهای دیگر به اون اشاره میشه. نکته ای که استاد عجمان دکتر گنجی هم به اون اشاره کردن این هستش که هژمون قدرتی هستش که استیلای خودش رو به صورتی گسترش بده در تمام حوزه ها که یک نوع اجبار خودخواسته رو در طرف مقابل خودش ایجاد میکنه و این شاخصه و ویژگی هژمونی هستش. ما وقتی به انواع سلطه نگاه میکنیم با توجه به سوال حضرت عالی، ما سلطه از ابتدای تاریخ بشر تا الان از طریق امپراتوری ها و مدل های مختلف حکمرانی که در دنیا مطرح بوده مشاهده کردیم. درست. اما در مقطع کنونی مدل جدیدی از سلطه رو مشاهده میکنیم که این مدل از سلطه بعد از دوران جنگ های اروپا بیشتر گسترش پیدا کرد و با گسترش اروپا و بعدم جنگ جهانی اول و دوم هستش که حالا با توجه به رسیدن به وقت اذان
انشاءالله نقطه موقت میذاریم. انشاءالله بعد از اذان و مناجات بحث رو پی خواهیم گرفت. بخش اصلی گفتگو سیاسی رو انشاءالله بعد از اذان و مناجات تقدیم شما خواهیم کرد. آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و امیدوار هستم که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. با برنامه گفتگوی سیاسی از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع افول هژمونی آمریکا در ابعاد حکمرانی جهانی که در این برنامه تمرکزی خواهیم داشت بر اقتصاد و سیاست بین الملل از این منظر. دکتر عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان و دکتر مهدی اقراریان رئیس هیئت مدیره مرکز مطالعات آفاق جهان مهمانان این برنامه هستند و این برنامه از گفتگوی سیاسی به صورت زنده از محل روزنامه جوان تقدیم شما عزیزان میشه. آقای اقراریان قبل از اذان در خدمت شما بودیم، یک تعریف اولیه‌ای از موضوع هژمونی و سلطه در عرصه بین‌المللی اشاره کردید. قرار شد که در ادامه تاریخچه این روش رو بیان بفرمایید و اینکه ما از کی شاهد این سلطه بودیم که بعضی کشورها به دنبال سلطه بر دیگر کشورها بودند.
همون گونه که اشاره کردم، موضوع سلطه فارغ از یک مسئله در نظام روابط بین الملل و یا حتی یک رابطه بین دو تا فرد، مسئله‌ای که از ابتدای تاریخ بشر تا به امروز ما باهاش مواجه بودیم. اما برای اینکه ما بخوایم مصادیق و روند تاریخی این مسئله رو بهش بپردازیم، باید به این نکته اشاره بکنیم. هژمونی هنگامی شکل میگیره که یک کشور یا یک مجموعه، که حالا وقتی ما راجع به مجموعه صحبت میکنیم میتوانیم اتحادیه اروپا رو به عنوان یک مجموعه به عنوان مصداق معرفی بکنیم، در تمام مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در شرایطی قرار داشته باشه که تفاوت فاحش و زیادی به نسبت دیگر مجموعه ها و کشورها داشته باشه. من برای اینکه به نسبت امریکا به عنوان یک مصداق عینی مثالی زده باشم، شما نگاه بکنید ببینید آمریکا اقتصاد 14 تریلیونی داره، یعنی یه چیزی بالاتر از مجموع تولید ناخالص 27 کشور اتحادیه اروپا. خب این در حوزه اقتصاد. در حوزه فرهنگ هم وقتی شنوندگان ما میشنوند این برنامه رو، قطعا ذهنیتشون در فضای هالیوود و گسترش فضای فرهنگی که امریکایی‌ها در سطح دنیا دارن به عنوان مصداق میتونن بهش بپزن. در موضوع نظامی هم همینجوره. امریکا به صورت جدی در موضوع نظامی در یک نقطه اقتدار بسیار بالایی قرار داره که حالا در ادامه بحث قطعا خواهیم پرداخت که چرا با همه این شرایط ما داریم میگیم که هژمونی امریکا در حال شکست شدن هستش و نقش انقلاب اسلامی ایران به نسبت متغیرهایی که در شکل دادن یک هژمون تاثیرگذار هست که ما بهش اشاره کردیم چه نقشی هستش، که چگونه ایران به عنوان یکی از سه مثلث اصلی، یعنی ما روسیه و چین رو به عنوان دو ضلع دیگر و ایران رو به عنوان ضلع سوم و حتی اصلی، بعضی ها برای یک نگاه به عنوان دال مرکزی شکست هژمونی امریکا، چرا ایران رو ما مدعی هستیم که در این مسیر قدم برداشت که اجازه بفرمایید؟ بله بله، قطعا این نظر رو به هم ریختش. اما از منظر تاریخی همون گونه که قبل از اذان هم اشاره کردم، شما هژمونی رو با این شرایط جدید تقریبا محصول روندی است که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی شرایط استثنایی تاریخی که امریکایی‌ها بدون اینکه درگیر جدی بشن در موضوع جنگ جهانی دوم بستری براشون فراهم شدش، که اتفاقی که افتاد این بودش که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در به حساب تقریبا انتهای هزاره قبل و در آستانه هزاره سوم شرایطی رو برای امریکایی ها فراهم کرد که در اون نظام دو قطبی از هم پاشیده بتوانند یک بستری رو به عنوان بستر هژمونی خودشون در راستای گسترش و تعمیق قدرت نرم خودشون در سطح دنیا که عرض کردم دیگه این مدل مدل سلطه قبلی نیست، یعنی این پذیرشی خود ساخته استش که اجازه بدید در بخش‌های دیگر بهش پرداخت.
گنجی یک نگاهی داشته باشیم به اینکه آمریکا از چه زمانی و چگونه به عنوان یک هژمونی ظهور پیدا کرد و چه عواملی مؤثر بود در اینکه در این جایگاه به عبارتی جای پای خودش رو سفت بکنه، استحکام پیدا بکنه در این جایگاه، و بعد برسیم به اینکه این روند افول این هژمونی تحت تأثیر چه عواملی و با چه زمینه‌هایی ایجاد شد.
بله، در قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، سوالی که طرح کردید از جناب اقراریان رو بحث تاریخچه نکته رو عرض کنم که حالا آمریکا هم تو همین تاریخچه بهش میرسیم. نکته که کمتر بهش پرداخته میشه توی فضای پژوهشی ما اینه که هر حال وقتی ما میگیم از سلطه و از هژمون و نظام سلطه، چه بخوایم چه نخواهیم، منظورمون جهان غربه. این تقریبا بدیهی است و این زمانی دقیقا از زمانی شروع شد که غربی ها دین رو رها کردن در عرصه اجتماعی و سیاسی، و که حالا اون موقع ها اینجا تو ایران مقارن هست تقریبا با دوران شروعش با دوران صفویه و زمان نادر، اون موقع تازه شروع این کار هست. بنابراین وقتی که رها کردن و مادیگرایی در غرب مسئله اول شد، طبیعتا انقلاب صنعتی تجویز میکرد به اونها که باید دوتا کار را بکنن، هم بازار پیدا کنن برای کالاشون، هم مواد اولیه برای تولیدشون. یعنی صنعتی شدن غرب گام اول این سلطه طلبی است و نهایتا هم وابسته کردن جوامع دیگه به تولیدات و همینطور وابسته کردن درآمد جوامع دیگه، حالا با این چیزی انتیکی که میدادن از منابع زیرزمینی اونها میبردن. این ادامه پیدا کرد. جالبه بدونید تا شاید تا 150 سال پیش غرب اون چیزی که میخواست اقتصاد بود. از 150 سال پیش تقریبا، یعنی قبل از انقلاب مشروطه ما، به این نتیجه رسیدن غربی ها که باید جهان را یک پارچه غربی کرد، که حالا تو ایران ما هم داشتیم از انگشت پا تا فرق سر باید فرنگی شد. این چیزی بود که تو غرب خواستگاه داشت، یعنی این که سلطه فرهنگی و سیاسی غرب اضافه شد به اون سلطه اقتصادی، و این فراگیر شد که الان میبینید همچنان تو اولویتشون هست این مسئله. آمریکا، تجربه سلطه طلبی آمریکا یه تجربه انگلیسی است. یعنی در غرب ما از قرن 19 و اواسط قرن 18 تا اواسط قرن 20 این هژمونی چه در اروپا، چه در قاره آمریکا و حتی چه در بخش‌های مهمی از آسیا را ببینیم مال انگلستانه، امپراتوری بریتانیا که
تو خود آمریکا به تعبیر،
بله خود آمریکا هم بخشی از اون هاست. بله، اصلا بنیانگذار آمریکا انگلیسی ها هستن و استعمار مردم بومی آمریکا کار انگلیسی هاست. بنابراین این پدر، این پسری که الان بزرگتر از پدر هست، در واقع محصول اون پدری است که انگلستان هست. و می‌دونید که این هژمونی انگلستان در یک روند تاریخی افول می‌کنه و جا خودش رو میده به آمریکا در غرب. البته ورود آمریکا به این فضا دقیقاً در زمانی اتفاق افتاد که جهان از سلطه انگلستان به سطوح اومده بود و دنبال یک، به تعبیر دکتر مصدق، دنبال نیروی سوم می‌گشتن که جهان اون را به عنوان یک مأمن یا به عنوان یک فضای عادلانه بتونن بهش پناه ببرن، یه قدرتی که مثلا بتونه این سلطه طلبی را مثلا کنترل کند. بنابراین آمریکا تقریبا ظهور و بروز جهانیش از جنگ جهانی اول هست، اما هژمونش در قالب جنگ سرد از 1945 تقریبا شروع شد بعد از پایان جنگ جهانی اول، و بعد دیگه با جنگ ویتنام و کره این را تصفیه کرد.
اگرچه به اهدافی که می‌خواست خیلی بله، نرسید در هر
بله،
دو جنگ.
نه در ویتنام به اهداف رسید نه در کره، اما به هر حال اون آمریکا با آمریکای امروز خیلی متفاوت بود. میشد بگی که به هر حال یک عواملی رو داره که میتونه در جهان حرف اول دوم بزنه. بنابراین در دوران جنگ سرد از 1945 دوران جنگ سرد هست تا 1990 یعنی فروپاشی شوروی، در این دوران ما این بحث هژمون را در جهان کاملا دوگانه میبینیم و این دوگانگی همدیگر را به توازن میرسون و شاید بهترین تعبیر همون جنگ سرده، یعنی این جنگ سرد به معنی انبار سلاح و از گسترش جغرافیایی ایدئولوژی، اما در این حال جنگ هم نیست. بنابراین جهان دو قطبی این تا 1991 ادامه داشت، اما خب قبل از اون انقلاب اسلام اومده بود و یک فضای سومی را ایجاد کرده بود که از این فضا بخواد خارج بشه. تو همون دوران هژمونی دوگانه هم خیلی کشورها تلاش کردن که این بازی را به هم بزنن، اما تا امام اومد نیومد نتونستن اونها، یعنی جنبش عدم تعهد در 1953 برای همین شکل گرفت که یعنی یک فضایی را خارج از این سلطه هژمون بتونن جهانیان ترسیم کنن، کشورهای مستقل، که وقتی شکل گرفت که ایران هم جز استقبال کنندگانش بود در زمان مرحوم مصدق، وقتی شکل گرفت اتفاقا پرچمداران این قصه کسایی بودن که خودشون وابسته به یکی از دو تا قدرت بودن، مثلا فرض فرمان کوبا خیلی جدی تو این قصه بود، یا مثلا یوگسلاوی سابق، اینا اصلا جزء بلوک شرق بودن، سردمدار جنبش عدم تعهد هم بودن، بنابراین جنبش عدم تعهد هم بی خاصیت بود. لذا تا امام نیومد و راهبرد نه شرقی و نه غربی را طرح نکرد، این فضا همچنان وجود داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اقراریان. بریم سراغ اینکه چرا الان گفته میشه خیلی از کارشناسان هم داخل کشور ما و هم کارشناسان بین‌المللی معتقد هستند که این هژمونی در سراشیبی سقوط قرار داره و به سمت افول داره حرکت میکنه، چرا این نگاه وجود داره و چه عواملی مؤثر بوده در این موضوع؟
من اجازه میخوام قبل از اینکه به این سوال مستقیم پاسخ بدم یک بحث پایه‌ای رو اشاره بکنم که این بحث لازمه برای پاسخ به این سوال، و اونم این هستش که ما در یک نگاه فلسفی به تاریخ مسیر تاریخ رو میتوانیم به سه مقطع تقسیم بکنیم. مقطع اولی از تاریخ از هبوط انسان تا دوران پیامبر گرامی اسلام هستش. دوره دومی از تاریخ رو میشه بهش اشاره کرد، از دوران مبعث نبی گرامی اسلام تا دوران ظهور، و از دوران ظهور تا اونجایی که بشر به نقطه میرسه که ما از اون به عنوان قیامت صحبت میکنیم. ما در کجای تاریخ قرار گرفتیم؟ ما در این میانه تاریخ قرار گرفتیم، یعنی در دورانی که دوران غیبت هستش و در دوران پس از مبعث نبی گرامی اسلام. من معتقدم ما در هر کدوم از این مقاطع تاریخی بشر سه مقطع دیگری رو طی کرده: دوران کودکی، دوران بلوغ و دوران شکوفایی. و در دوره اول ما شاهد این هستیم که سه جریان وجود داره: یک جریان کفر و یک جریان حق، و این درگیری جریان حق و کفر رو ما در دوره اول تاریخ باش مواجه هستیم. و بعد این جریان کفر یک جریان سومی هم که ریشه هاش در همون دوره اول تاریخی شکل گرفته وجود داره که اون جریان نفاق هستش. و عمده درگیری بشر در دوران سوم، در دوران دوم، یعنی در این میانه تاریخ، درگیری بین جبهه حق و بین جبهه نفاق هست. شما نگاه بکنید ببینید مثلا خانم مرکل، آقای اوباما، اینها مدعیان که بالاخره مسیحی هستند دیگه. این درگیری، و اتفاقا حالا با توجه به اینکه الان در ایام محرم هم ما قرار گرفتیم و نگاه وقتی میندازیم به حادثه عظیمی مثل عاشورا، میبینیم که این درگیری بین آقا ابو عبدالله الحسین به عنوان جبهه حق و به عنوان جریان گفتمانی حق هستش با جریان اسلام انحرافی، اسلامی که عملا میشود ازش به عنوان اسلام نفاق نام بردش، که حالا وقت مظهر اون در یزید میشه اون رو مشاهده کردش. من این بحث رو چرا اشاره کردم؟ به نکته دیگه ای هم که هستش، معتقد هستم که در این دوران سگانه انقلاب اسلامی ایران در دوران بلوغ بشر در این میانه تاریخ قرار گرفتش که بشر حرکت خواهد کردش به سمت دوران شکوفایی. وقتی ما از هژمونی داریم صحبت میکنیم، یکی از مؤلفه‌های ویژه هژمونی موضوع فرهنگ هستش، و وقتی داریم از حوزه فرهنگ صحبت میکنیم ما نمیتوانیم تمدن غرب رو نادیده بگیریم. و وقتی در مورد تمدن داریم صحبت می‌کنیم، اگر یک تعریف از یک منظر بخوایم به تمدن داشته باشیم، تمدن مجموعی است که برای نیازهای بشر پاسخهای لازم رو در حال طراحی کردنه و علاوه بر هدایت ذائقه بشر، در حال ذائقه سازی هم برای بشر هستش که حالا تمام رسانه‌ها و فضایی که امروز در غرب حاکمه رو تو همین چارچوب می‌شود تجزیه تحلیل کردش، یعنی ساخت ذائقه و پاسخ به ذائقه بر اساس نیازی که بعضی نیاز هم ساخته. این ذائقه هستش که الگوی مصرف رو مشخص میکنه. ما بر اساس ذائقه‌مون الگوی مصرف رو تعریف می‌کنه. حالا شما این الگوی مصرف رو می‌توانید الگوی مصرف رسانه‌ای ببینید، می‌توانید الگوی مصرف سیاسی ببینید که منتج به انتخاب‌ها میشه، یعنی گزینه الف یا گزینه ب رو بر اساس ذائقه سیاسی خودش فرد انتخاب می‌کنه یا رسانه الف یا ب رو انتخاب می‌کنه. ارتباط این بحث با موضوع هژمونی چیه؟ عرض من این هستش که این هژمون داره تلاش می‌کنه در تمام ابعاد گوناگون، که حالا یک نظریه تغییر دارم تحت عنوان نظریه مربع امنیتی که جزء نظریات امنیت پایه هستش، بر اساس این نگاه شما در یک مربع امنیتی 4 ساحت دارید. ساحت اول حوزه فکر و اندیشه هستش، ساحت دوم حوزه فرهنگ و اجتماع هستش و ساحت سوم حوزه دانش، فناوری و اقتصاد هست و ساحت چهارم هم حوزه حاکمیت و حکومت‌ها هستش، که در هر کدوم از این ساحت‌ها شما هم نگاه می‌کنید می‌بینید هژمون دارای یک طراحی هستش و در حال گسترش نفوذ خودش، گسترش نفوذ خودش در سطح جهانی برای تغییر ذائقه‌ها، که حالا بحثایی که از در حوزه نفوذ هم مطرح میکنن به نظر من مرتبط با این بحثی که الان من بهش وارد نمیشم. چه مشکلی برای هژمون ایجاد شدش بعد از 1979، یعنی بعد از قیام حضرت امام و ملت ایران و بعد از انقلاب اسلامی؟ این هستش که تمام اون چیزهایی که در این 4 حوزه، یعنی حتی از مدل حکومت که آقای دکتر گنجی اشاره کردن دیگه، غرب عملا از 500 سال پیش، حالا تقریبا از دوران رنسانس به اینور رفته بود به سمت این که دین رو کاملا کنار بگذاره، حالا در گام اول از فضای سیاسی و در گام‌های بعدی از لایه‌های مختلف زندگی بشر حذف بکنه. وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، این ابعاد چهارگانه، این مربع چهارگانه تمام اضلاعش به هم ریخت و زیر سوال رفتش. یعنی شما می‌بینید که در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، همه اینها به هم ریخت. و حالا ارتباط این با ادبیات از آقا به چه صورت هستش؟ ببینید شما مثلا موضوعات مثل الگو اسلام ایرانی پیشرفت، موضوعی مثل مردم سالاری دینی، موضوعی مثل کرامت انسانی در مقابل حقوق بشر غربی و لایه‌های مختلف، بحث حوزه فرهنگ و همه اینها رو میشه تو این فضا دید. انقلاب اسلامی ایران توانست اقتدار قدرت هژمون رو که اصلی ترین ابزار هژمونی هستش رو زیر سوال ببره. فلذا امروز ما میبینیم که شعار مرگ بر امریکا و آتش زدن پرچم امریکا به عنوان یک حادثه اساسی است و اینکه حالا امریکای امروز با چه چالش هایی مواجه است اجازه بفرمایید که در بخش های بعدی بهش بپردازیم.
من متشکرم آقای گنجی، در خدمت جناب عالی باشیم. درباره علل افول هژمونی آمریکا آقای اقراریان اشاره داشتن به نقش انقلاب اسلامی در قرار گرفتن آمریکا در سرشیبی افول. چقدر انقلاب اسلامی به اعتقاد جناب علی مؤثر بوده در این موضوع و در کنار اون عوامل دیگری که کمک کرده که آمریکا در این سرشیبی سقوط قرار بگیره، چه عواملی هستن به اعتقاد شما؟
بله، عرض کنم خدمت شما که برجسته ترین نمودی که از افول آمریکا بعد از انقلاب اسلامی داریم و نخواهیم شعار بدیم و دچار توهم بشیم، شاخص‌های مهمی است که اونها رو بعد اشاره کنیم. ببینید، حضرت امام وقتی دستاوردهای جنگ رو میشمارن بعد از 8 سال جنگ، یکیشون هم فرمان که ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. یعنی همین که دو تا قدرت فائق جهانی که بر جهان هژمون هستن، هر دو در یک تراز جهانی 50-50، اینها هر دو وارد جنگ با ما شدن و بعد از 8 سال نتونستن یک وجه از خاک ما را جدا کنند، انقلاب اسلامی را بخوان از بین ببرن و به تعبیر امام پیروزی از آن ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارت چیز به دست نیاوردند. این اولین باری است که نشون میده که قدرت های فائق جهانی در یک جبهه قرار میگیرن که نمیتونن از اون کار بر بیان. این در واقع مسئله اول. اما به جهت ابهت و اون جایگاه بین المللی و تحقیر، شاید ما تحقیر آمریکایی را تو قصه تبس و تو قصه پتلان جاسوسی داشتیم که اصلا منجر به این شد که اولین دوره تک دوره رئیس جمهوری آمریکا در زمان دموکرات کارتر اتفاق بیفته. مسئله سوم که انقلاب اسلامی به اینا به سلطه اینها آسیب زد زنده کردن مسئله فلسطین بود. خود حضرت امام دارن که بالاخره مسئله فلسطین تموم شده بود اگه اینها بودن که از فلسطین که سالها به نام فلسطین نون خورده بودن، اما وقتی که انقلاب اسلامی شد فلسطین دوباره زنده شد. کسایی که در جنگ‌های چندگانه عرب و اسرائیل چند تا کشور با هم شکست خورده بودن، میبینی به برکت انقلاب اسلامی گروه‌های کوچک چریکی میان پیروز میشن، در صورتی قدرت‌های بزرگ عرب مثل مصر، مثل سوریه، اردن، اینا یک جا شکست خورده بودن از یک جمع صهیونیست کوچک. بنابراین امنیت صهیونیست‌ها را انقلاب اسلامی متزلزل کرد. به عنوان یکی از در واقع سکان‌های جریان سلطه در خاورمیانه، و این از انقلاب اسلامی بود. عامل بعدی که حالا جدای از انقلاب اسلامی است، مسئله ظهور قدرت‌های جدید هست که حالا خودش یکیش انقلاب اسلامی است که ما در واقع از قدرت جاندار قبل از انقلاب تبدیل شدیم در زمان امام به یه قدرت ملی و بعد از امام شدیم یه قدرت منطقه‌ای. یعنی شما الان یه میزی بذارن برای مذاکره در رابطه افغانستان، یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین ما نباشیم مذاکره انجام نمیشه و نتیجه گرفته نمیشه. همجور که الان رفتیم لوزان با قدرت و خواستیم که مثلا عراق و مصر ما خواستیم بیان سر میز مذاکره و تمکین کردن و اومدن، یعنی قدرت منطقه‌ای. بنابراین ببینید ما گسترش منطقه ما در خاورمیانه هم موجب تزلزل امنیت صهیونیست ها شد و هم دورنمای نابودی اونها را داره طراحی میکنه و نشون میده. بنابراین اینها همه عوامل صلح افول هست. نکته بعدی که از جهت داخلی دو بحث افول آمریکا است اینه که لیبرال دموکراسی نتونسته یک جامعه آرمانی مبتنی بر یک عدالت اجتماعی را سامان بده و به بنبست رسیده. از اونم که میگن همین پایان تاریخ است، ما جای دیگه نداریم بریم. و میبینید که خود رئیس جمهور آمریکا همین سخنرانی اول مهرش در سازمان ملل رسما گفت که در واقع ثروت آمریکا دست 3% از مردم آمریکا است. خودش با صراحت این را اعلام کرد، یعنی به نوعی همون جنبش 99% را تایید میکرد. بنابراین هرم توزیع ثروت در آمریکا نشون میده که نظریات فلسفی و فکری و تئوریک غرب برای حیات اجتماعی انسان ناکارآمده و این خودش یه جوری از درون داره این را در واقع به چالش میکشه. اما
به تعبیری تحولات جهانی، تحولات منطقه‌ای ما و همچنین شرایط داخلی آمریکا کاملا مؤثر بوده در این،
هر دو در این مؤثر بوده. حالا اگر بخواید من تو سوال بعدی نمودهای این را که در واقع تو رفتار آمریکا چطور میفهمیم که این اتفاق افتاده را بعد عرض بکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای اقراریان. در بخش قبلی آقای گنجی اشاره داشتن به اینکه در سالهایی که آمریکا به کره و ویتنام حمله کرده بود و اگرچه در اونجا موفقیتی کسب نکرد ولی در تثبیت جایگاه جهانیش قدری مؤثر بوده. در سالهای اخیر ما شاهد بودیم بعد از موضوع 11 سپتامبر حمله به عراق و افغانستان رو داشتیم در آمریکا که اونجا هم باز همون تجربه قبل براش تکرار شد، به موفقیت دست پیدا نکرد، اونچه که دنبالش بود بهش نرسید. چقدر این نوع اتفاقات و بعد از اون موضوع بیداری اسلامی سرعت بخشید به اینکه آمریکا در این مسیر قرار بگیره و شاهد افول هژمونی آمریکا باشیم؟
ما وقتی صحبت از امریکا به عنوان قدرت هژمون در حال افول یا شاید قدرتی که امروز دیگر نشود روی هژمون دانست، با مشکلات بسیار گوناگونی مواجه هستش صحبت میکنیم. وقتی از روابط رو صحبت میکنیم میشه این روابط رو توی یک دسته‌بندی مشخصی مشاهده کرد. یک، رابطه امریکا با حوزه امریکای لاتین، جایی که تا دیروز حیات خلوتش بود، که خب امروز وضعیت امریکای لاتین مشخصه. من الان چون سوال شما نیست بهش نمیپردازم، چون سوال شما در حوزه منطقه غرب آسیا هستش. دو، رابطه
البته به عنوان مثال از بله، جناب علی میتونه مثالتون کمک بکنه به بحث.
دو، به عنوان رابطه امریکا با اتحادیه اروپا، رابطه امریکا با مجموعه افریقا و رابطه امریکا با جهان اسلام، خاصه رابطه امریکا با روسیه و حوزه CIS و رابطه امریکا با چین و منطقه جنوب شرق آسیا. حالا به عنوان مثال شما موضوع منطقه غرب آسیا یا اون چیزی که به اشتباه از اون به عنوان خاورمیانه نام برده میشه توی ادبیات حالا هم داخلی هم خارجی،
تلاش خود آمریکایی هست که این موضوع بله، این واژه رو جا بندازه،
این واژه بله انگلیسی محور یعنی اروپا سنتر دیگه بر اساس تقسیم بندی اروپایی هستش. نگاه میکنید میبینید که ما عرض کردیم قدرت هژمون قدرتی است که خواست او مورد تمکین قرار میگیرد به صورت داوطلبانه یا نیمه داوطلبانه، یعنی به یک نوع یک اجبار خودخواسته ای من اشاره کردم که درش وجود داره. این اجبار خودخواسته بر اساس همون هژمونیه، بر اساس اون سلطه است، بر اساس اون سلطه نرمه. خب در منطقه ما این خواست محقق نشدش. حالا شما دو مثال رو زدید، من چند مثال دیگه هم بهش اشاره میکنم. شما مثلا جنگ 33 روزه رو نگاه میکنید، میبینید که حزب الله مقاوم میتواند در جنگ 33 روزه یکی از برترین قدرت‌های نظامی دنیا رو که حالا عددهای مختلف مثلا پنجم مطرح اینها راجع به رژیم صهیونیستی رو به زانو در بیاره، که من اشاره میکنم این بر اساس کدوم الگو هستش. این الگوش رو هست امام در امتداد اون انسان 250 ساله، یعنی در امتداد دوران انسان 250 ساله، یعنی از به حساب نبی گرامی اسلام تا دوران غیبت، بر اساس اون دکترین و بر اساس اون استراتژی اومدن طراحی کردن، یعنی بر اساس عاشورا. یا شما جنگ 22 روزه رو نگاه میکنید، یا امروز شما نگاه میکنید که از حزب الله تا انصار الله در منطقه، یعنی از مدیترانه تا ارزم بوز شما که تا منطقه دریای به حساب اقیانوس هند و دریای سرخ و ارزم به حضور شما که این منطقه ای که همجوار با افریقا هستش امروز گفتمان انقلاب اسلامی تجلی و تبلور پیدا کرده. خب آمریکا میخواست که منطقه طرحی رو تحت عنوان خاورمیانه بزرگ به وجود بیاره، او نتوانست. اصلی ترین خودش هم میگه، میگه اصلی ترین چالش من در منطقه وجود یک سیستم به نام جمهوری اسلامی ایران بودش. وارد افغانستان شد، موفق نشدش. شما اشاره کردید در 2001 وارد افغانستان شد بعد از حملات 11 سپتامبر، در 2003 وارد عراق شدش. عملا امروز عراقی که ما باش مواجه هستیم یکی از کشورهاست یا بخشی از ظرفیت عراق یکی از کشورهای در حوزه محور مقاومت قرار گرفت. و به عنوان مصداق عینی اینه که وقتی که امریکایی‌ها با اقمار خودشون، با اقمار کوچک خودشون در منطقه تصمیم گرفتن که دولت آقای بشار اسد نباشد، امروز وقتی جمهوری اسلامی ایران اراده کرده که آقای بشار اسد باشد، حالا با دلایل مختلفی که الان باز موضوع بحث ما نیست، تا این لحظه نتوانسته خاص خودش رو تحمیل بکنه. این اون نکاتی هستش که باعث فروپاشیدن و به هم ریختگی دنیا داره نگاه میکنه، که یک ایرانه که در محاصره اقتصادی قرار داره، یک ایرانی که در ابتدای جنگ بهش تا سیم خاردار هم داده نمیشه، امروز توانسته یک قدرتی مثل امریکا رو که من فقط در حوزه اقتصاد اشاره کردم که تولید ناخالص یعنی معادل همه اتحادیه اروپا حوزه اقتصادش رو با این وضعیت مواجه کنه. چرا من چرایش رو بهش پاسخ بدم؟ ببینید امام فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. این دیگه بر اساس اون الگوی مفهومی غرب نیستش، بر اساس اون نگاه نیستش. این رو امام از کجا گرفته بود؟ این رو امام از فرهنگ عاشورا گرفته بودش. از کدوم فرهنگ؟ اونجایی که آقا ابو عبدالله الحسین میفرمایند که هیهات من نزل من زیر بار ذلت نمیرم، اونجایی که همین پیام رو آیه سید حسن نصرالله، همین حرف آیه سید حسن نصرالله در صحبت روز عاشوراشون بهش اشاره کردن، که این فرهنگ یعنی اون شکل گیری یک قدرت نامتقارن، یک قدرتی که جنود الهی انتنصر الله ینصر کن بر اساس یک مؤلفه های دیگه، بر اساس یک شاخص های دیگه، بر اساس یک معادلات دیگه است. چون غرب بعد از رنسانس به ویژه اومد حاکمیت عقل مطلق رو، ما اون چیزی که بهش میگیم عقل منقطع از وحی رو، اومد مستقر بکنه و بر اساس اون طراحی خودش رو انجام ده. امام اومد تمام این معادلات رو به هم زد، این فرهنگ گسترش پیدا کرد. و اینه که من عرض میکنم اگر که ما از یا حالا ما به معنی کارشناسان اگر از یک مثلثی تحت عنوان ایران، روسیه و چین دارن نام میبرن که حالا میشود گسترش هم پیدا بکنه، من ایران رو دال مرکزی و انقلاب اسلامی رو دال مرکزی این تحول در سطح بین المللی میدونم، که حالا تبعاتش رو شما همون گونه که دکتر گنجی اشاره فرمودن تبعاتش رو در محیط داخلی امریکا میبینیم. آقای جورج فریدمن یک کتابی داره به نام جهان در 100 سال آینده، خیلی جالبه. اونجا آدم غربی اونجا داره پیش بینی میکنه، میگه این چیزی که ما تحت عنوان امریکا داریم به دلایل گوناگون به سمت فروپاشی خواهد رفت. یعنی نه تنها هژمونی امریکا زیر سوال رفته امروز، بلکه خود امریکای جغرافیایی نظر ایشونه دیگه، که حالا اون ایشون یکی از موضوعات بحث اسپانیالی زمانها و ایالتهای شمال و جنوب مطرح میکنه و بحث مکزیک و اینا که حالا باز موضوع بحث ما نیستش.
متشکرم آقای گنجی، در خدمتون هستیم. پیرو بحثی که در بخش قبل داشتیم قرار شد که نمودهایی از این افول هژمونی آمریکا رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید، یکی از مهمترین دلایل این افول همین مذاکره طولانی است که با ما کردن. قدرت‌های بزرگ یکی از شاخصاشون اینه که با قدرت‌های کوچک اصلا مذاکره نمی‌کنه، از هم دور اشاره می‌کنن که برید این کار انجام بدید. مثلا آقای قطر، شما امروز به داعش کمک کن. حالا امروز دوست دارم که آقای قطر، شما برو الان بمباران کن داعش. بنابراین نمیاد بشینه. شما یاد ندارید که مثلا آمریکا اومده باشه با یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس جلسه گرفته باشه سر مسئله که معامله بکند؟ اصلا چنین فضایی وجود نداره، اشاره است. اما ببینید، وقتی که میان با ما، علاوه با 5 قدرت دیگه میاد، رئیس جمهور آمریکا میاد با عصا، با پای گچی، 16 ساعت پشت سر هم،
وزیر خارجه آمریکا
بله، میاد وای میسه مذاکره کردن، اونقدر چونه میزنه، یعنی وای میسه با ایران چونه زدن. قدرت‌های بزرگ چونه نمیزنن، با سایه‌شون اصلا طرفو مرعوب میکنن. بنابراین خود این چونه زدن، سمت شدن، تو چونه رفتن، اومدن، اینه که نشون میده که با اون سلطه‌ای که تصویر ازش در دنیا هست نمیتونه کارو پیش ببره. میاد با دیپلماسی میخواد این کارو بکنه. قدرت‌های بزرگ اصلا دو دیپلماسی نمیرن اون نسبت به قدرت‌های کوچک. بنابراین این نشون میده که ارتقای جایگاه ماست و افول اون جایگاه. مگه اینا زمان شاه با شاه مذاکره میکردن؟ من یه خاطره از آخرین سفیر آمریکا براتون بگم. آیه سولیوان میگه که در قصه شهریور 57 میدان ژاله، وقتی که اتفاق افتاد، من فرداش با شاه ملاقات داشتم، اونقدر منتظر نظر بنده بود که اصلا احوال پرسی از من نکرد. تا من وارد شدم گفت نظر دولت آمریکا چیه نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده. من بهش گفتم که هر آن چیزی که شما انجام بدید دولت آمریکا حمایت میکنه. میگه ایشون خیلی خوشحال شد و خیلی تشکر کرد. بعد میگه بعد از عاشورای 57 اون راهپیمایی عظیم مردم تهران که دوباره منو خواست و رفتم، گفت نظر دولت آمریکا چیه؟ اینجا اینو تو پرانتز بگم، آمریکایی‌ها اون وقت یه مدل جایگزین داشتن برای شاک اگر رفت، که بعدن لو رفت و دولت موقت و اینها. بعد میگه که من به شاه گفتم که دولت آمریکا به جنبنده رسیده است که شما باید بروید. ببینید، میگه شاه هیچ سوالی از من نکرد، گریه افتاد و گفت که خب اگر میگوید برم، بفرمایید کجا باید بروم. این یعنی قدرت، این یعنی قدرت مسلط که به پادشاه یک کشور میگه که شما باید بری. اون گریه میتونه خب بفهم کجا برم، یعنی اونجا چم که میگی شما برم باید شما مشخص کنی. خب حالا ببینید، حالا اینا اصلا به ایران هیچ راهی دارن؟ یعنی اصلا تو اراده ما، تو تصمیمات ما، تو معادلات ایران کجا هستن اینا؟ و این خود این نکته. نکته بعد در مبارزه با تروریسم است. ببینید، از روزی که آمریکا مبارزه با تروریسم شروع کرده، هیچ کسی پیدا نمیشه بعد که بگوید تروریست در جهان شعله ور نشده است. یعنی چند برابر ظرفیت تروریست بالا نرفته، تولید نشده. یعنی اگه قبلا مثلا توی افغانستان بود، کلا رفت تا شمال آفریقا، تا اروپا، تا قلب پاریس، در خاورمیانه، عراق، سوریه، همینا که میبینید. این نشون میده که آمریکا در کنترل این قصه هیچ کاری نتونسته بکنه، مگر اینکه بگیم که اگه بخوایم بپذیریم که خودش قدرت هژمونه، باید بگیم خودش این کار رو کرده، در صورتی که حالا خودش مدعی که من دارم مبارزه میکنم با این کار. از کنم خدمت شما که شاخص بعدی برای این افول اینه که مسئله فلسطین رو نتونست حل کنه. شاید همه رئیس جمهورهای آمریکا که اومدن بعد از انقلاب اسلامی ما، همه از کمپ دیوید بگیر، مادرید 1، مادرید 2، اسلو فلان، از 1990 تا الان هیچ کاری نتونستن برای مسئله فلسطین حل کنن. اگه قدرت هژمون بودن که این کارو میکردن، با دستور میدادن که فلسطین، آقای عباس که از خودشونه، آقای عباس تو این کارو بکن، آقای پرز، آقای شارون شما هم این کارو بکن، مسئله فلسطین حل میکن. این مالی که قدرت نیست. اگه قدرت بود که این قصه رو حل میکرد و مسئله فلسطین رو به جای میرسون. در سوریه ببینید، در سوریه ایران یه جریان چریکی کوچک به نام حزب الله و دولت سوریه در مقابل همه این سلطه هژمونی ایستادن. این نشون میده که نمیتونن کاری از پیش ببرن. بالاخره حالا روسیه کمتر از یک سال وارد این ماجرا شده، الان ما 4 سال اونجا درگیریم، اینا نتونستن این کارا بکنن، به همراه ترکیه با پول سعودی با پول قطر همه اینا هم به کار گرفتن، خودشون هم بودن با اون سلاحایش مدعی هستن پیشرفته است، نتونستن. یکی از کارهایی که تو خاورمیانه دنبال میکردن از سالهای قبل به نام ملت سازی و دولت سازی در خاورمیانه، که حالا با ادبیاتی مثل خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ، اینا رو در واقع تعابیری است که اینا رو به کار می‌بردن، خصوصا خانم رایس اینا رو مرتب است. حتی توی یه بار تو لبنان شلوغ شد، ایشون همونجا گفتن که این درد زایمان خاورمیانه بزرگه، ولی می‌بینید هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی نه خاورمیانه جدید شکل گرفت نه ملت جدید شکل گرفت، حتی در خصوص کردها نتونستن این کارو بکنن، در خصوص عراق نتونستن این کارو بکنن، هیچ جا نتونستن ملت تو خاورمیانه درست کنن، و این نشون میده که اینها در واقع تو این قصه عاجز بودن. در عراق ببینید، در عراق آمریکایی‌ها کلاهی که جمهوری اسلامی سر آمریکایی‌ها تو عراق گذاشت، تو طول تاریخ آمریکا سرشون نرفته که آمریکایی‌ها اومدن دشمن ما رو برداشتن، 4500 نظامی کشته دادن تو عراق، و دوستان انقلاب اسلامی نشستن رو کرسی که آمریکایی‌ها آماده کرده بودن و صدام رو روش برداشته بودن و همچنان ادامه داره. بنابراین ببینید اینها همه نشون دهنده افول هست و نشون دهنده جایگاه انقلاب است. الان تو خود سوریه آمریکا چه جایگاهی داره؟ اصلا نمیدونه باید با کی صحبت کنه. اون طرفایی که مذاکره نمی‌کنن مثل النصره و داعش که هیچ، دولت سوریه که طرفش نیست، اصلا نمیدونه با کی باید بره اونجا حرف بزنه که در واقع اونجا در واقع قدرت هست. بنابراین هیچ جایگاهی الان تو سوریه آمریکا نداره، خودش میمالونه به این قضایا که منم هستم، ولی در این حال تو سوریه ایشون یه پای قرص داشته باشه، حتی اندازه روسیه در واقع چنین جایگاهی نداره. نکته بعدی که باز بسیار مهمه، جنبه فرهنگیش هست که آمریکا تلاش میکنه استانداردهای حیات سیاسی اجتماعی غرب رو جهان شمول معرفی کنه، در اینم توفیقی نداشته، یعنی در این که مثلا غربی سازی دنیا به جهت فرهنگی، این در واقع اگه نگیم که معکوس شده، حداقل متوقف شده با انقلاب اسلامی و بسیاری از نمادها و فرهنگی غرب که داشت خیلی جاها میرفت، الان دیگه اون فضا رو نداره و حالت کنترل شده داره و یه جوری عقب‌گرد است. حتی خیلی کشورهای اروپایی مثل فرانسه الان نگران فرهنگ آمریکایی هستن و دارن باهاش مبارزه میکنن. این هم نشون میده که در شرق هم همینطور. در شرق ببینید کره شمالی کشور نسبتاً ضعیفی است، برای در مقابل آمریکا شاخشونه میکشه، بمب اتمی آزمایش میکنه و آمریکا کاری نمیتونه بکنه، و از این قدرت اقتصادی چین که مثل اژدها داره جهان را در میرونه، آمریکا در مقابل این هیچ کاری نمیتونه انجام بده، و اینا همه نشون میده که آینده ای نیست که نسل امروز داره میبینه.
آقای گنجی، این وضعیت رو باید همین پیچ تاریخی بدونیم که رهبر معظم انقلاب اشاره میکنن؟
بله، بخشش همینه، منتهاش این به این معنی نیست که حالا این پیچ آماده است و همه چی فراهم هست، یعنی توی این میدان باید بود و در این میدان باید ایستاد. بدون ایستادگی ممکنه طرف خودش رو دوباره پیدا کنه، یعنی بدونه که شما فضا رو براش باز کنی، بری بگیری استراحت کنی، طبیعتا ممکنه خودش رو پیدا کنه. این ایستادگی که در تعبیر مقام معظم رهبری جنگ اراده ها در واقع لقب گرفته، این جنگ اراده ها ما با همین حدت و شدتی که الان پیش میریم و با همین ایستادگی که داریم، که آقای اقراریان به خوبی اشاره کردن که مبتنی برای قدرت نرمی است که اونها اصلا نمیفهمن این چیست، در واقع با اونها همین عوامل مادی قدرت را فکر میکنن ما نداریم و هجوم میارن و میگن نمیشه، و اون عوامل معنوی قدرت را در ما حتی تو ملت ها که ما نفوذ داریم اینا را نمیفهمن خیلی، شاید حالا کم کم بتونن به این پی ببرن. بنابراین این شیب ملایم همچنان وجود داره، دلیلش اینه که هم ما ایستادیم هم قدرت های نوظهور دارن روش میکنن. شما بالاخره هند آینده، چین آینده، ایران آینده، اینها برای آمریکا همون سرنوشت رقم خواهند زد که خود آمریکا برای انگلستان زد.
متشکرم آقای اقراریان، در خدمت شما باشیم. ما بر این اساس در این به تعبیری پیچ تند تاریخی نظام آینده بین‌الملل رو چگونه باید ببینیم، یک اشاره‌ای داشتید به مثلث ایران، چین و روسیه که از میشه گفتش که جایگاه اصلی برخوردار هستن در عرصه بین‌المللی در مقابل این افولی که شاهد هستیم برای هژمونی آمریکا. نظام آینده بین‌الملل رو چطور باید ببینید؟
ببینید، ما وقتی صحبت از نظام آینده بین‌الملل می‌کنیم، غالباً باید از بازیگران صحبت بکنیم، و وقتی هم راجع بازیگران داریم صحبت می‌کنیم، باید از بازیگران اصلی نام ببریم. قطعا در نظام آینده بین الملل چین و روسیه دو تا بازیگر اصلی هستند و اتحادیه اروپا. حالا کشورهای مثل برزیل، مثل هند، مثل عرضه بازوش مگه مجموعه کشورهای جنوب شرق آسیا هم بخشیشون در حوزه اقتصاد دارن تلاش میکنن، اما واقعا فاصله دارن. شما ببینید در حوزه جنوب شرق آسیا دیدیم وقتی بحران اقتصادی غرب به وجود اومد اینها با یک مسئله و چالش جدی مواجه شدن. یا حتی کشورهای رانتیر نفتی منطقه مثل عربستان، سعودی و قطر و اینها که میبینیم با یک جنگ کوچکی که یک جنگ هوایی هم هستش در یمن، اینها بحران جدی مواجه هستند. در این وضعیت من باز از این مجموعه متنوع اجازه بدید به یک مورد مثل اتحادیه اروپا اشاره بکنم. امریکایی‌ها تلاش کردند بعد از جنگ جهانی دوم و در فضای جنگ سرد عملا اتحادیه اروپا رو که حالا اون موقع مجموعه اروپا بودش رو تبدیلش بکنن به یک قمر وابسته در حوزه امنیت، یعنی با یک بحران امنیتی اون رو مواجه بکنن. این تلاش تا به امروز ادامه داشته، یعنی من معتقد هستم که وابستگی امنیتی اتحادیه اروپا به امریکا یک وابستگی بوده که امریکایی‌ها تلاش کردن علاوه بر حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این رو به صورت جدی گسترش بدن. که حالا در حوزه‌های فرهنگی باز می‌بینیم در خود اروپا مجموعه‌های کشورهای مثل مثلا ایتالیا، مثل حتی فرانسه در حوزه فرهنگی می‌بینیم که ما جنبش‌هایی در اونجا شکل می‌گیره که حالا چون ما همه اینها رو در حوزه تمدنی غرب داریم می‌بینیم خیلی وارد به این فضا نمی‌شه. اما در موضوع امنیت امریکایی‌ها به دلیل شرایطی که درش قرار گرفتن دارن تلاش میکنن بحرانهای امنیتی درون خودشون رو به سایر مناطق دنیا گسترش بدن و سعی بکنن با بحرانسازی هویت خودشون رو به عنوان قدرت هژمون حفظ بکنن. ببین یک مسئله بسیار مهمه، یعنی امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن با بحرانسازی در بعضی از مناطق دنیا قدرت خودشون رو در حوزه امنیت و نظامیگری حفظ بکنن، چون قدرت فرهنگیشون که عملا با چالش جدی مواجهه، قدرت اقتصادیشون با وجود چین با چالش جدی مواجهه، مدل دموکراسیشون هم که امروز شکست خورده است، یعنی شما ببینید الان بزرگترین دموکراسی دنیا به یک معنا با بحران مشارکت مواجه هستش، با بحران مشارکت مواجه هستش که حالا دارن تلاش میکنن با آوردن مثلا یک کسی مثل خانم کلینتون سعی بکنن بخشی با اومدن خانم ها توی صحنه مشارکت رو بالا ببرن، چون واقعا پیش بینی خود امریکایی‌ها من داشتم نگاه میکردم دیدم مثلا میگن ما در 2030 و در 2040 عملا با بحران مشارکت مواجه هستیم. توی این فضا مسئله بحران‌هایی که اینها در منطقه غرب آسیا ایجاد کردن و عدم موفقیتشون و توسعه تروریسم، همون که آقای دکتر گلجی اشاره کردن، توسعه تروریسم به سایر مناطق دنیا، یعنی فرانسوی‌ها دیدن ما در موضوع امنیت خودمون رو گره زدیم به امریکایی‌ها، اروپایی‌ها دیدن ما امنیت خودمون رو گره زدیم به امریکا، نتیجه‌اش چی شد، محصولش چی شد، فراورده‌اش چی شد برای ملت‌های اونها، عدم برخورداری از امنیت. خب این در منظر سایر ملت‌ها یا در منظر کسانی که تا دیروز در کنار آمریکا قرار گرفته بودن یک مسئله جدی شد، کاملا در موضوع روسیه و چین که خب مشخصه دیگه، اونها که در این مسائل امنیتی عملا دارای اختلافات و چالش‌های اساسی و مبنایی، حالا مثل موضوع گسترش سپر دفاع موشکی و نمیدونم گسترش ناتو به شرق و بحث اینجوری که باز موضوع بحث ما الان نیستش. پس آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن با بحران‌سازی خودشون رو حفظ می‌کنن و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. ما میبینیم همونگونه که اشاره فرمودن در هر کجا که اومدن وارد شدن در محیط امنیتی فراپیرامونی جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شدن. از تاکتیک مداخله مستقیم حرکت کردن به سمت جنگ نیابتی و مداخله غیر مستقیم با ساخت داعش و النصره و ارزن بوزو شده که مرتزقهی که مثلا نیروهای وابستهی که در یمن وجود داره، اما اینو در اون عرصه هم اونها موفق نشدن. همه این پارامترها چه اتفاقی رو محقق میکنه؟ این اتفاق رو محقق میکنه که ما باید به این توجه ویژه بکنیم. امروز امریکا میبیند که در مقابل خودش یک قدرتی وجود دارد که هر کجا که امریکایی‌ها وارد میشن معادلات امریکایی‌ها رو به هم میزنه. خب قاعدتاً امروز امریکا جمهوری اسلامی ایران رو و به یک معنا انقلاب اسلامی رو دشمن اصلی خودش میداند، همون گونه که ما بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب امریکا رو دشمن خودمون میدونیم و بر اساس فرمایش حضرت امام امریکا رو شیطان اکبر میدونیم، شیطان بزرگ میدونیم، چون آقا تعبیر بسیار جالبی دارن، آقا میفهمن که شیطان کوچک، شیطانی که ما در نگاه قرآن میشناسیم تنها کاری که از دستش برمیاد اینه که وسوسه بکنه. بعد آقا میفرمان اما شیطان بزرگ شیطان است که وسوسه میکند، روز سر زن و بچه مردم بمب میریزه، کشتار میکنه، قتل عام میکنه، ناکازاکی رو رقم میزنه، هیروشیما رو رقم میزنه، بحران استفاده از سلاحهای اورانیومی رو به وجود میاره، حادثه یمن رو به صورت غیر مستقیم توش مشارکت میکنه. این شیطان او داره چیکار میکنه در منطقه؟ این اون راهبردی که باید بهش توجه بشه، که حالا این باز نظر بنده هستش، ممکنه نقدهایی هم بهش وارد بشه. این هستش که انگلستان طراحی اسلام میانه رو در منطقه دنبال میکنه، که تلاش داره میکنه در سطح منطقه جریان اسلامی که او ازش به عنوان اسلام میانه رو داره نام میبره رو گسترش بده، که این طرح شکست خورد. شما میبینید که اخوان در مصر شکست خورد، در ارزم به حضور شما که تونس این اتفاق به نتیجه نرسید، در ترکیه با بحران جدی مواجه شد. من در موضوع جمهوری اسلامی ایرانم ورود نمی کنم به بحث الان. در مسئله مقابلش ما ببینیم که یک هماهنگی بین رژیم صهیونیستی به عنوان یک بازیگر بسیار مهم که گاهی وقتا نقش او دیده نمیشه، چون توی جغرافیای فسقلی قرار داره، ما فکر میکنیم که رژیم صهیونیستی نقشی نداره، نه اتفاقا نقشش خیلی پررنگه در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، اما ویژگی صهیونیست‌ها اینه که بسیار پنهان بازیشون رو طراحی میکنن. در هماهنگی بین رژیم صهیونیستی و ایالات متحده امریکا ما شاهد این هستیم که اون اسلام تندرو در سطح منطقه شکل میگیره، که هر دوی اینها دو لبه یک قیچی هستن برای زدن اسلام ناب، که گفتمان مبتنی بر انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه از امام که اندیشه اهل بیت هستش، بر اساس این اون خطری هستش که درش شکل میگیره. و در همین فضا هستش که شما به موضوع پیچ تاریخی اشاره کردید، بحثایی مثل حوزه نفوذ رو که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره میکنن، بحثای بسیار جدی و مبنایی هستش که دشمن داره تلاش میکنه با ابزارهای گوناگون خودش، با تغییر بازیگران خودش در حوزه نفوذ، در حوزه امنیت داخلی ما، با گسترش شبکه‌های اقتصادی خودش که باز اخیراً یکی از پرونده‌هاش در کشور مشخص شد، این بحثایی که در حوزه رهبران جهانی جوان و نمیدونم بحثای استارت آپ ها و بحثای اینجوری که الان پرونده‌اش هستش، خب شبکه تغییری که امریکایی‌ها و شبکه نفوذی که امریکایی‌ها داشتن کار می‌کردن و الحمدلله به هوشیاری دستگاه اطلاعات و امنیتی کشور این توطئه هم در کنار توطئه‌های دیگر خونسا شدش، از جمله نکات است. و نکته پایانی من این هستش که امروز ببینید در شرایطی که پیرامون جمهوری اسلامی ایران و حتی اروپا و حتی امریکا، شما ببینید با یک اتفاق کوچیک امریکا با چندین روز دستخوش، اصلا اینو سابقه نداشته در تاریخ معاصر امریکا که به پلیس شلیک بشه، اینا نشون دهنده شکاف‌های و بحران‌های اجتماعی عمیق هستش. خب در این شرایط امروز جمهوری اسلامی الحمدلله در وضعیت بسیار اقتدار و در وضعیت بسیار خوبی در حوزه امنیت و سایر حوزه‌ها داره تلاش می‌کنه. ما نباید فراموش بکنیم که یکی از مأموریت‌های اصلیمون قله‌سازی در حوزه علم و دانش و فناوری، یعنی اگر که ما به ابعاد دیگر تقابلمون با امریکا یا توجه نکنیم، نمیتوانیم روند تضعیف این قدرت هژمون رو امتداد بدیم، و اینها مسائلی که برمیگرده به حوزه های داخلی ما.
متشکرم. آقای گنجی در بخش قبل اشاره داشتید که خود اینها هم به نوعی بیکار نشستن و فعالیت دارن. آمریکایی ها دولتمردانشون، اندیشمندانشون، سیاستمدارانشون نسبت به این روند افولی که درش قرار گرفتن چه نگاهی دارن، چه تحلیلی از این وضعیت خودشون دارن، و آیا برنامه‌ای رو در پیش گرفتن برای جلوگیری از اینکه این سقوط بیشتر بشه و خارج بشن، و به کجا رسیدن؟
بله، این که عرض کردم خود رئیس جمهور آمریکا تو همین صحبت سالانه‌اش در سازمان ملل به این موضوع مشکلات آمریکا اشاره کردن. جالب بدونید ایشون در اون صحبتش برخلاف همیشه 4 بار از خدا نام بردن و اینکه ببینیم خدا چی میخواد، و این نشون میداد که اینها در واقع اون خلأ معنویت هم حس کردن. حالا امروز هم مقام معظم رهبری فرمودن این تبلیغات انتخاباتی آمریکا، مسائلی که توی بین کاندیداها رد و بدل شد، این هم خلأ معنویت رو نشون میده که به هر حال مسائل جنسی و مسائل اولشون هست در واقع افشاگری. اما در خصوص این که آمریکایی‌ها چطور میتونن خودشونو دوباره باز تعریف کنن، اینها یکی از کارهای مهمی که برای این موضوع میکنن و نظریه هم پشتش آوردن از هانتینگتون اینه که غرب به قول بابی سعید یه نگاه جالبی داره، میگه که غرب نیاز به یک رقیبی داره، آمریکا نیاز به رقیبی داره که خودشو پویا کند، باز خانی کند. میگه در رقابت با دیگری است به جهت گفتمانی که آدم پویا میشه. حتی این به جهت مبنای هم حرف درست است. بنابراین بعد از فروپاشی شوروی، به جایی که آمریکا یک کتاب جهان باشد، اون افولش متوقف نشد، بدون رقیب هم متوقف نشد. اینا احساس کردن که نه، پس حتما رقیب لازم داره. بنابراین تئوری جنگ تمدن‌ها رو هانتینگتون تو همین فضا طرح کرد، یعنی یه دشمن فرضی همیشه میخوان. این واژه بحران سازی که آقای اقلاریان گفتن حرف درست است به جهتی، یعنی اینها همیشه یک رقیبی را میخوان که با اون الینج کنن، چالش کنن، و این اونا رو پویا میکنه. خودشون بر این باورن که ما بدون رقیب پویا نمیشیم. یعنی این طبیعی است، انسان وقتی دشمن داشته باشد، مخالف داشته باشد، سعی میکنه خودش ترازهایی نگه داره که در واقع اون خودش رو حفظ کنه به جهت حیثیتی، به جهت قدرت. بنابراین تو جنگ تمدن ها هم که گشتن تمدن ها رو بررسی کردن، دیدن گفتن با صراحت گفتن در تمدن های موجود تنها تمدنی که میتونه با آمریکا چالش کنه تمدن اسلامی است، چون تو این تمدن، در این تمدن جنبه های دینی سیاست هم لحاظ شده. بنابراین توی این موضوع وقتی که دارن با ما چالش کنن، برای بازخوانی اون قصه است. ولی اتفاقا تا الان همینجا آسیب های جدی را دیدن توی این قصه و نتونستن این هژمونی را از طریق پویانمایی خودشون با رقیب، یعنی گفتمان قبل در مقابل گفتمان اسلام، چون گفتمان دیگه وجود نداره دنیا، گفتمان مارکسیسم که افول کرده، بنابراین گفتمان اسلام سیاسی در مقابل اونهاست که تو قالب جنگ تمدن‌ها ترک کردن. مسئله هویتی است. تو این مسئله هویتی، اون چیزی که در جهان داره گسترش پیدا میکنه دیگه هویت غرب نیست. این مسئله مهم اینه که اون چیزی که در واقع تا سالهای قبل بود که همه چیز غرب، شرکت‌های بزرگ غربی جهت اقتصادی، الان این شرکت‌های بزرگ شرقی، شرکت‌های وابسته به آسیان در همه جا دنیا دارن از حفاری نفت بگیر تا معادن تا توسعه دارن کار انجام میدن، و شما خیلی دیگه شرکت‌های غربی را به عنوان اون کارتل‌ها، به عنوان بازوهای اصلی نظام ماتریالیستی قبل، شما این دیگه نمی‌بینید. یعنی در جنگ تمدن‌ها هم تا الان چیزی دستگیرشون نشده، یعنی هیچ ضربه ای را نتونستن به حوزه تمدنی که در مقابلشون قرار گرفته بزنن، اما آرام نمیشینن. یعنی این مردم خود آمریکا را باید اونا نسبت به مسیر توجیه کنن. اونا برای خاورمیانه وقتی میان میخوان هزینه کنن، یا برای آمریکای لاتین، خب این که درآمدشون که درآمد زیرزمینی نیست که، درآمد مالیات هست. بنابراین برای توجیه مردم خودشون باید حتما دشمنی را موجه جلوه بدن که بتونن این پویانمایی را انجام بدن. اون دشمن فرضی است که در واقع خیلی از مسائلشون را به روز میکنه، حتی دیگران را دشمن هم کردن. ببینید اونا با ایران هراسی دارن بازار سلاحشون را داغ میکنن در منطقه، یعنی میگن خب ما ایران را به عنوان دشمن طرح میکنیم برای قطر، برای کویت، برای بحرین، برای سعودی ها، و اینها بالاخره میان سلاح ما را میخرن، اقتصاد ما را پویا میکنن. لذا ببینید همه یک جوری در واقع به دیوزگی افتادن برای درآمد، برای حفظ ارتقا، برای حفظ اون جایگاه، همه این هاست. البته ناگفته نمونه علارمی که ما درسته به صورت تمدنی نگاه میکنیم و غرب و یک پارچه میبینیم، اما به هر حال اتحادیه اروپا و انسجامش هم نسبت به افول آمریکا بی تأثیر نبوده. یعنی این اجماعی که در بین این 25 کشور یا اخیراً 24 کشور که هست، اینها به هر حال یک جاهای اینجور نیست که مثلا همه جا پیرو باشن. بله خیلی جهان نسبت به ما، نسبت به جهان اسلام ممکنه هماهنگ باشن، اما اون جاهایی که بالاخره منافع مادی خودشون هست، اینجور نیست که حالا مثلا منافع حتما دنبال پیروی از آمریکا باشن، منافع خودشون نبینن. همین که اروپایی اومدن اتحادیه شدن، خصوصا بعد از فروپاشی شوروی، اینها هم به نوعی به این فضا آسیب زدن. من نکته بعدی که میخوام عرض بکنم به عنوان نکته آخر اینجا، تو این افول جنبه های اخلاقی مسئله است. یعنی شما نگاه کنید حاکمان در آمریکا توی این ادوار گذشته معمولا آدمایی بودن که حداقل در تراز بدنگاه خود آمریکا، در تراز آمریکا نبودن. شما نگاه کنید آقای ترامپ اومده توی مناظرهش رفته یه خانمی رو آورده اونجا نشونده مستند گفته این تو 12 سالگی رئیس جمهور قبلی آمریکا بهش تجاوز کرده، یعنی میخواد به اون خانم مقابلش بگه که مثلا شوهر شما فلان، یا اون برعکسش میگه که شما اینجوری. ببینید این خود این بالاخره مسائل اخلاقی در این تراز اینها جهانی است، یعنی پذیرشش جهانی است. این نیست که فقط مثلا ما بخیر خیلی مردم دنیا وسایل اخلاقی را تو این تراز رعایت میکنن. من به نظر من خود این هویت و آدمایی که در رأس قدرت آمریکاییت حاکم قرار گرفتن، خود اینها به جهت رفتار و به جهت منش و به جهت شخصیت دارن به این افول کمک میکنن. و به قول مرحوم روژه گارودی که حالا من همینجا کتابشو معرفی کنم، ایشونه کتابی دارن به نام آمریکا ستیزی چرا، اونجا ثابت میکنه که مشی مدیران آمریکا مشی گاوچروناست. یعنی دقیقاً از این مش به عنوان کسایی که یه عده گاوچرون اونجا در واقع قرار گرفتن میخوان بر دنیا حکومت کنن و به هر حال فرهنگ‌های مختلف این را نمیپذیرن. پیمان شانگهای که از قدرت‌های مهم آسیا شکل گرفت و همچنین پیمان بریکس، اینها در واقع اینها خودش نمادهایی است از اینکه داره یک مدل جدیدی در مقابل آمریکا جایگزین میشه، هم امنیتی و هم اقتصادی.
خیلی متشکرم آقای اقراری، ما زمان اون محدود است، خیلی کوتاه این بخش رو باید بفرمایید که بعد اگر نکته باقی مونده باشه مجموعا شاید کمتر از 5 دقیقه فرصت داشته باشیم. در این شرایطی که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، تکلیف وضعیت کشورهای وابسته به این هژمونی چی میشه بعد از این افولی که اتفاق میفته برای خود آمریکا؟ کشورهای وابسته به آمریکا چه اتفاقی براشون میفته؟
ببینید کشورهای وابسته به آمریکا رو در دو اشل می شود تقسیم بندی کرد. یکی کشورهایی هستند که مشروعیت خودشون رو بر اساس نظام دموکراسی از مردم دارن می گیرن. این کشورها یک سرنوشتی خواهند داشت. و یک سری هم کشورهایی هستند که ببینیم کشورهایی که در حوزه اتحادیه اروپا هستن، شاید تو همین چهارچوب قابل تجزیه تحلیل هستن. بالاخره یک حداقلی از مشروعیت وجود داره.
میتونن خودشونو پیدا بکنن سریع.
البته بحث‌های اقتصادی و حوزه دیگه هم باید مورد توجه قرار بگیره. یه دسته کشورهایی هستن که حالا باشون در منطقه داریم صحبت می‌کنیم. یه دسته کشورهایی هستن که اینها اصلا مشروعیتشون وابسته به قدرت هژمون هستش. مثل عربستان. که اینها مشروعیتشون رو از داخل سیستم خودشون نمیگیرن. این کشورها با بحران بسیار جدی مواجه خواهند شد و به نظر من تغییرات اساسی رو اونها باش مواجه خواهند شد. این نکته ای رو که من میخوام اینجا میخوام بحثم رو تمام کنم و بهش اشاره بکنم.
نکته پایانی اگر بفرمایید.
بله، به عنوان نکته پایانی و نکته بسیار مهم، شما سوال کردید که خب ما چگونه در این نبرد با آمریکایی‌ها مواجه خواهیم شد به یک معنا. ببینید من اجازه میخوام به یک سگانه اشاره بکنم که یکیش رو پرداختم، یعنی اون نگاهیه که ما در فرهنگ خودمون به مرگ داریم و بحث شهادت رو من بهش اشاره کردم و روحیه شهادت طلبی که خب جا داره واقعا توی لحظات ما یاد بکنیم از شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم. اگر امروز ما تو همین دهه اول محرم تو هیئت هامون سینه زدیم و حسین حسین گفتیم، به خاطر اینه که یه عده‌ای واسادن توی مرزها و واسادن توی محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران و این امنیت رو برای ما حفظ کردن. و خب من همینجا درود میفرستم به ارواح طیبه شهدای مدافع حرم و عرض ارادت و احترام خودم رو به خانواده های عزیز این شهدا اعلام میکنم. این یک نکته. دو نکته دیگه، بحث فرهنگ مهدویت و بحث عاشورا. در مسئله عاشورا دشمن داره تلاش میکنه که حالا رهبر معظم انقلاب هست آقا اشاره کردن به بحث تشیع انگلیسی، دشمن داره تلاش میکنه که با ایجاد انحراف در موضوع عاشورا مسئله عاشورا رو تبدیل به یک موضوع تاریخی بکنه. شما فرض بکنه یک کتاب تاریخی به نام عاشورا وجود داره، ما سال به سال توی دهه برداریم اونو باز بکنیم و به اون بپردازیم، در صورتی که من در بخش اول اشاره کردم ما در تاریخ با سه جریان مواجهیم: جریان حق، جریان باطل و جریان باطلی که خودش به دو دسته جریان نفاق و جریان کفر تقسیم میشه، که عاشورا یک فرهنگ و زیارت عاشورا مانیفست شیعه است. یعنی ما باید بیاییم مصادیق اون رو، اگر ما داریم از شمر و آل زیاد و آل مروان داریم صحبت میکنیم، اینها در تاریخ زمان خودمون تبلور پیدا کرد. حالا اون جمله معروف شهید متحری که شمر زمان خود را بشناس، تو این فضاست که با تجربه وقت برنامه من بهش ببین ما با فرهنگ این فرهنگ حسینی میتوانیم در مقابل دشمن حسینی. و بحث مهدویت، یعنی نگاهی که تشیع به موضوع مهدویت داره و نقشی که ما در این روند تاریخی به سمت ظهور ایفا خواهیم کرد برای بسترسازی و زمین سازی ظهور، چون حضرت آقای 5 گام رو طراحی کردن، یعنی بحث انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی، که این تمدن نوین اسلامی مرتبط با موضوع ظهور هستش که حالا من با تجربه اتمام وقت برنامه بهش نمیپردازم.
ممنون از شما آقای گنجی، در خدمتتون هستیم. 1 دقیقه نکته پایانی اگر مونده باشه استفاده میکنیم.
من اعتقادم اینه که ما به این افول نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باید برای کمک به روند این افول برنامه داشته باشیم. ما از جمله این برنامه هامون اینه که ما باید تلاش کنیم این فضایی که غرب با محوریت آمریکا در غرب آسیا داره، خصوصا در خلیج فارس و منطقه و مسئله فلسطین، ما در اهداف اولیه‌مون باید پافشاری کنیم. ما بر نابودی صهیونیست‌ها باید پافشاری کنیم و این خودش چالش می‌طلبه برای آمریکا که در نقطه مقابل این کار نمیتونه بکنه. بالاخره بعد دیگه پرز میگه که رئیس جمهور سابق صهیونیست‌ها میگه که آیت الله خمینی در کنار اسرائیل خیمه زده، این نشون دهنده اینه که بالاخره آمریکا نمیتونه خیمه را اونجا حذف کنه. بالاخره الان نمیتونه تو لبنان کاری بکنه. بنابراین ما باید بر همین اهداف پا بشواریم. این نکته‌ای که اینجا داره نگاه داخلی ماست، این انسجام و کارآمدی داخلی ما در واقع تجویز کننده این مسیره. اگر ما انسجام داخلی و همسویی نخبگان فکری حاکمیت را نداشته باشیم در این مسیر، ممکنه ما هم در این تقابل و این چالش نتونیم مسیر رو درست ادامه بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر گنجی و آقای دکتر اقراریان، و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. یک بار دیگه هم سپاسگزار هستم از میزبانی آقای دکتر گنجی و روزنامه جوان که این برنامه از گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم از محل روزنامه جوان تقدیم شما عزیزان شد. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.